سرمقاله کیهان، دیوهای تحریف فرشته های حقیقت. کیهان، دیوهای تحریف فرشته های حقیقت، عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. با شروع ایام مبارک دهه فجر، شبه افکنی ها نیز مثل هر سال با حجم حیرت انگیزی شروع شده است. برخی حتی به تجزیه تحلیل خط به خط سرودها و اشعار ایام انقلاب مشغولند تا ضمن مقایسه دو دوره قرن و بعد از انقلاب نتیجه بگیرند. انقلاب اسلامی ایران شکست خورده و دوران قبل از انقلاب اوضاع بهتر بوده است. برخی با انتشار مثلا یک اثر از یکی از میادین شهر تهران، پایتخت در سالهای قبل از وقوع انقلاب اسلامی و گذاشتن آن عکس کنار عکسی در مثلا یکی از روستاهای دورافتاده کشور که غالبا پس از بررسی متوجه میشوی اصلا عکس نیست تلاش میکنند مقایسه ای در ذهن مخاطب ایجاد کرده و چنین القا کنند که با وقوع انقلاب کشور عقب گرد داشته است. برخی نیز اصلا نیاز به مقایسه نمیبینند و با انتشار تصاویر و گزارش های کذب و ساختگی به این انقلاب و کشور و مردمانش حمله و شبهه افکنی میکنند. برای آشنایی کامل با این روش ها مطالعه تعمیم افراطی یا اوویژن ریلیشنز که یک خطای شناختی است و دکتر آرون بک روانشناس آمریکایی از آن در کتابش استفاده کرده است به شدت توصیه می شود. همه این شبهه افکنی ها و کج روایت ها نیز با تکیه بر شرایط نچندان مساعد اقتصادی صورت می گیرند تا محتوای تولیدیشان قدرت اقناع‌سازی مخاطب را داشته باشد. از آنجایی که استفاده از تکنیک مقایسه بین این طیف بسیار برجسته و پرطرفدار است، در این یادداشت قصد داریم ضمن تایید وجود مشکلات اقتصادی در کشور به بررسی روش پرکاربرد این تکنیک در رسانه پرداخته و به این سوال‌ها پاسخی منطقی و علمی دهیم که یکی آیا با وقوع انقلاب اسلامی در ایران واقعاً اوضاع کشور بدتر شده است و دو جمهوری اسلامی ایران را دقیقاً با کدام دوران درخشان مقایسه می‌کنند. برای فهم دقیق‌تر تکنیک مقایسه در رسانه بد نیست ابتدا با یک اصطلاح مهم جامعه شناسی مرتبط یعنی محرومیت نسبی relative deprivation آشنا شویم. از جمله جامعه شناسان مطرحی که در این حوزه خوب کار کرده است پیتر تانزند انگلیسی است که در کتاب مهم خود فقر در بریتانیا به جای تمرکز صرف روی کمبود درآمد بر مفهوم محرومیت نسبی تاکید کرده است. محرومیت نسبی به زبان ساده به احساس نارضایتی و کمبودی اشاره دارد که فرد هنگام مقایسه با دیگران با آن مواجه می شود. این احساس نارضایتی نه لزوماً بر اساس کمبود بلکه بر اساس مقایسه با دیگران شکل می گیرد. به عبارت دیگر، فرد ممکن است به اندازه کافی داشته باشد اما به دلیل مقایسه با کسانی که بیشتر یا بهتر شین را دارند احساس محرومیت و نارضایتی کند. نکته کلیدی در این اصطلاح مهم جامعه شناختی میزان داشته های من نیست. مهم این است که داشته های طرف مورد مقایسه بیشتر یا بهتر است. به این نکته هم باید توجه داشت که انسان به طور ذاتی اهل مقایسه است. با آمدن فضای مجازی و به نمایش گذاشته شدن زندگی های شخصی در آن محرومیت نسبی بیش از گذشته حس می شود. تکنیک مقایسه اما یک اصطلاح رسانه‌ای است که بی ارتباط با محرومیت نسبی مورد بحث ما نیست. به این مثال‌ها توجه کنید. وقتی خودروی سمن در اوج محبوبیت بود، یکی از شبکه‌های برون مرزی فارسی زبان که بسیاری از آنها با آمدن ترامپ بودجه‌شان قطع شده است، سمند ایرانی را کنار آخرین مدل بنز آلمانی گذاشت و شروع به مقایسه آنها با هم کرد. نتیجه معلوم بود. رسانه‌ای دیگر ناو جماران را کنار ناو هواپیمابر USS جرالد آر فورد، بزرگترین ناو جهان گذاشت و با ادبیات طنز به مقایسه این دو پرداخت بدون اینکه اشاره کند جمهوری اسلامی ایران فقط 40 سال است که از یوغ همین آمریکا خارج شده و به تنها تولید کننده نفت در منطقه تبدیل شده است و اینکه پیش از انقلاب ایران تحت چنبره آمریکا توانی یا اجازه تولید چه چیزی را داشت. ضمن اینکه مقایسه هم اگر صورت می‌گیرد باید با کشورهای منطقه و اطراف صورت بگیرد که بسیاری از آنها از بدو تولد تحت امر همین آمریکا بودند و حالا قادر نیستند بدون حمایت قدرت‌ها یک پیش تولید کنند. کشورهایی که همه چیزشان از کارشناس و خلبان و مهندس تا فیلمساز و فوتبالیستشان همه و همه وارداتی است. سوال مهم دیگری که از این طیف باید پرسید این است که وقتی از مقایسه و تکنیک‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند ایران بعد از انقلاب اسلامی را دقیقاً با کدام دوران ایران قبل از انقلاب مقایسه می‌کنند تا نتیجه بگیرند اوضاع بدتر شده است؟ با ایرانی که هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم اشغال شد مقایسه می‌کنند یا با ایران سال‌های 1296 تا 1298 مقایسه می‌کنند که بر اساس برآوردهای مختلف فقط بر اثر قحطی و گرسنگی حاصل از اشغالگری بیش از 4 میلیون و به روایتی تا 10 میلیون نفر جان باختند یا با ایران بعد از اشغال در سال 1320 مقایسه می‌کنند که تا 500 هزار نفر از مردم کشورمان از بیماری، گرسنگی و جان باختند. این حجم از تلفات جدای از کشته شدگان در جنگ و هرج و مرج و درگیری‌های پس از اشغال است. شاید هم با دوران پهلوی و سال 1341 مقایسه می‌کنند که وزیر کشاورزی وقت گفت 80% مردم گرسنه یا نیمه گرسنه‌اند. روزنامه اطلاعات 21 تیر ماه 1341 شماره 10846 ممکن است گفته شود با پیش از این سالها مقایسه می کنند. مثلا با سال 1207 شمسی و دوران جنگ ایران و روسیه که با عهدنامه ترکمنچای مناطق وسیعی از کشورمان یعنی ایروان، نخجوان و تالش جدا شد. با ایامی که کوههای آرارات و جمهوری فعلی آذربایجان را از دست دادیم هم می توانند مقایسه کرده باشند. از این مقایسه ها باز هم می توان کرد. آن هم نه فقط در حوزه های سیاسی و نظامی که در حوزه های علمی و تکنولوژیکی. می توان دوران بعد از انقلاب درگیر در انواع جنگ ها و توطئه ها را با دوران پیش از انقلاب دوستی با آمریکا و غرب در حوزه های زیادی مقایسه کرد. مثلا در حوزه پزشکی و درمان می توان دورانی را که به پزشک های بنگلادشی و هندی محتاج بودیم را با دورانی مقایسه کنیم که بیش از 2 میلیون نفر فقط در چارچوب صنعت توریسم درمانی از کشورهای مختلف جهان به کشورمان می آیند تا از خدمات ارزان با کیفیت و کم نظیر متخصصان کشورمان استفاده کنند. مقایسه شاخص مرگ و میر نوزادان هم بد نیست. اینکه پیش از انقلاب شاخص مرگ و میر نوزادان 150 نفر در هر 1000 نفر بود و اکنون این شاخص رسیده است به 9 نفر در هر 1000 نفر. این شاخص در مرگ و میر مادران هم از 250 نفر در هر 100 هزار نفر در پیش از انقلاب رسیده است به 23 نفر در هر 100 هزار نفر پس از وقوع انقلاب. بیایید یک مقایسه هم در حوزه آموزش زنان داشته باشیم. کاهش شکاف جنسیتی در آموزش به 3%، افزایش سهم زنان در جمعیت دانشجویان به بیش از 52% و رشد حضور زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات که همگی از جمله دستاوردهای مهم ایران پس از انقلاب است. و اما در حوزه اشتغال زنان باید گفت اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید 41% از شغل‌های ایجاد شده، 30% از مجوزهای مشاغل و 80% از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص یافته است. همچنین بیش از 4000 شرکت از 10000 شرکت دانشمندان کشور توسط زنان مدیریت یا هدایت می‌شود. انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی نیز به بیش از 40000 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. همچنین انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رئیس جمهور، سخنگوی دولت و دیگر مناصب کلیدی به بیش از 70 نفر رسیده است. اینکه اعداد و ارقام این حوزه ها در پیش از انقلاب را نمی آوریم به این دلیل است که عدد و رقم ها اصلا قابل مقایسه با پس از انقلاب نیست.